أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قبلا اصل اعتصام به الله را بیان کرد، فرمود و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. الان میفرماید به اینکه اعتصام هر فرد گرچه لازم است ولی کافی نیست، با هم معتصم بشوید. و اعتصموا بحبل الله جميعا، این کلمه جمیعا نشون میدهد که این وعتصمو منحل نمی شود، یعنی یعتصم کل واحد منکم بحبل الله، بلکه هیئت اجتماعی ملحوظ است، چون هر کسی باید به الله و حبل خدا معتصم باشد. اون را در آیه قبل بیان کرد که فرمود و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. الان نمیخواهد بفرماید که همه شما به حبل الله معتصم بشوید، چون اینو قبلا بیان کرده است. الان میخواهد بفرماید که ضمن اینکه همه شما به حبل الله معتصم هستید، با هم به حبل الله معتصم باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا مجتمعا. ولا تفرقوا، یعنی لا تفرقوا فی الاعتصام، نفی اصل الاعتصام که بعضی معتصم باشن بعضی معتصم نباشن. چون قبلا گذشت که اگر کسی به دین خدا معتصم نباشد اهل نجات نیست. الان به مؤمنین خطاب میکند که شما با هم به حبل الله معتصم باشید، پس تفرق نداشته باشید. لا تفرقو یعنی لا تتفرقو فی کیفیت الاعتصام، نفی اصل الاعتصام که بعضی معتصم باشن بعضی معتصم نباشن، چون خطاب به مؤمنین است. مؤمنین کسانی هستند که به حبل خدا متمسکن. پس سخن در نهی از تفرقه در اعتصام است، یعنی در کیفیت اعتصام. اگر همه معتصم باشن به حبل خدا ولی با هم نباشن، اینا مبتلا به تفرقن، یعنی در کیفیت اعتصام متفرقن. مثل کسی که همه اونها نماز خوندن ولی فرادا خوندن، به جماعت نخوندن. خب پس واعتصموا بحبل الله جمیعا با نهی که آمده فرمود ولا تتفرقوا، کار به اون حیثیت اجتماعی دارد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که در این جهت فرقی نیست، ما بگوییم جامعه وجود مستقل وجودایی دارد یا جامعه وجود جدا ندارد، ولی هر فرد دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی دارد یه حیثیت اجتماعی. اگر هر انسانی دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی و یه حیثیت اجتماعی، همونطوری که انسان بر اساس حیثیت فردیش مکلف است، بر اساس حیثیت اجتماعیش هم مکلف است. در این دیگر اختلافی نیست، ولو جامعه وجود جدایی هم نداشته باشد ولی انسان حیثیت اجتماعی دارد. حالا این حیثیت اجتماعی او بالفطرت است یا به ضرورت است، یه بحث جدایی است. نمیشود گفت انسان حیثیت اجتماعی ندارد. و این امر به اعتصام عمومی ناظر به اون حیثیت اجتماعی هر فرد است. پس اگر جامعه وجود داشت، این آیه و امثال این آیه مخاطب خوبی دارد. و اگر جامعه وجود نداشت ولی هر فردی دارای حیثیت اجتماعی بود، باز این آیه هم مخاطب دارد. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نداشت ولی هر فردی دارای حیثیت اجتماعی بود، باز این آیه هم مخاطب دارد. و واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر. مطلب بعدی آن است که انسان گاهی راه پرواز بیرونی را طی می کند، گاهی راه قواسی درون را، یا با اندیشه و فکر می خواهد از اسرار جهان با خبر بشود، یا با قواسی و فرو رفتن در دریا می خواهد از راز نهانی دل دریای هستی با خبر بشود. علی ای حال سیر است، چه بخواهد بالا برود سیر فکری داشته باشد، یک حبل و تنابی طلب می کند، چه بخواهد سیر عمقی داشته باشد قواسانه سفر کند، باز بالاخره یک حبلی طلب می کند. در هر حال یک حبلی هست که واعتصموا به حبل الله جمیعا. و اساس کار این است که چه انسان بخواهد با اندیشه به شناخت جهان پی ببرد، یا با قواسی در معرفت نفس و اسرار عالم راه پیدا کند، گرچه از هر راهی برود پایانی ندارد، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، بخواهد مثل حکیم بلند پروازی کند، بالاخره سرش به سقف نمی رسد، حدی ندارد، یا بخواهد مثل عارف در دریای دل قواسی کند، به عمق نمی رسد، نه قواسان به حق می رسند نه حکیمان، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. ولی در هر دو حال، چه بالا برود چه پایین، دارد سیر صعودی می کند، دارد بالا می رود، گرچه به حسب ظاهر تعبیر این است که دارد به عمق دریا سفر می کند و قوس می کند. اون کسی که به حسب ظاهر به عمق دریا می رود، گرچه پایین می رود، ولی چون برای کشف اسرار علمی است، در حقیقت بالا می آید. عالم هرگز پایین نمی رود، یک پژوهشگر همیشه سیر صعودی دارد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که قرآن کریم همه موارد خداشناسی و آشنایی با آیات و احکام حکم را سیر صعودی می داند. می فرماید به طرف حق بالا بروید. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. در سوره مبارکه فاطر آیه 10 این است: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. اگر کسی عزت طلب می کند، باید بداند که همه عزت مال خداست و نزد خدا. در نزد غیر خدا اصلا سخن از عزت نیست. این یک مطلب. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اونگاه سؤال مطرح می شود که اگر تمام عزت پیش خداست، ما از چه راهی به الله نزدیک بشویم که عزت دریافت کنیم؟ جوابش این است که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عقاید طوبی و عقیده های پاک و عمل صالح این راه صعودی را طی می کنند. اگر عقیده و ایمان محکم باشد و عمل صالح هم مایه رفع این کلمه طیب باشد، انسان صعود می کند. وقتی صعود کرد اندلاهی می شود، وقتی اندلاهی شد عزیز خواهد بود. لذا العزت لله و لرسوله و للمؤمنین برای اینکه اینها با کلمه طیب و با عمل صالح صعود کردند. قهرم کلمه طیب می شود حبل الله، عمل صالح می شود حبل الله. این چنین نیست که یک تنابی باشد از پشم یا مو یا کرک ای رو رشته باشد، این طور نیست. همین قرآن کریم که تعبیر شده به سبب یا احدهما اکبر ثقل اکبرن و دیگری ثقل اصغر است و احدو طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و بایدیکم، در حدیث ثقلین از همین قبیل است. بنابراین دین می شود حبل الله و انسان همواره دارد صعود می کند. این هم یک مطلب. صعود فردی مشکلی را حل نمی کند، باید صعود جمعی کرد. صعود جمعی به این است که اونا که قدرت پرواز دارن پری پهن کنن و بی پناهان رو، بی پروبال را زیر پر خود پر بدهن. چه این که به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو که قدرت پرواز داری و می توانی در حد نافذت الله هم اوج بگیری، ولی این چنین نباشد، تنها نیا، تو بکوش که پر پهن کنی و این افرادی که تازه به دوران رسیده اند به اینها پروبال بدی، قدرت پرکشیدن پیدا کنن، اونگاه با یه قافله حرکت کنی. خفض جناح کن مثل یک کبوتر که پر پهن میکند تا بچه های او زیر بال و پر او پر در بیاورن و آیین پرواز را یاد بگیرن. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که تنها نیا، پر پهن کن که اونها هم بیاید. اونجا بله، اونجا مشخص است، یک کلمه دیگری دارد. در اونجا به فرزند هم فرمود خفض جناح کن، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود خفض جناح کن. درباره فرزند نسبت به پدر و مادر فرمود خفض جناح کن احتراماً، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خفض جناح کن ترحمن نه احترامن. در اونجا یه قیدی هم دارد که فاما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اوف، بعد میرسد به بخش دیگر که فرمود وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، جناح تذلل، جناح الذل که ذلیلانه در برابر پدر و مادر متواضع باشه. اما اینجا جناح ذل نیست، جناح تعلیم و تربیت است. اونطوری که مادر پرپهن می کند برای اینکه بچه ها را آیین پرواز یاد بدهد، اونطوری که مادر پرپهن می کند تا بچه های کبوتر پرواز یاد بگیرن، این من الرحمت است، ترحم هست نه احترام. در اونجا به همین تعبیر آمده و کسی را هم اجازه نمیدن که قبل از اسمام حجت تنها به طرف حق سفر کند. لذا اگر سیر الالله هست، صعود است و این صعود وسیله میخواهد و این وسیله و تناب هم اون قرآن و اطرت است، دین است و مانند آن. مطلب دیگران است که این دین را و این بار را همه باید بردارن. وقتی همه بر می دارن انسان احساس نشاط می کند که همراهان فراوانی دارد و همه مسئولیت ها رو دوش اونیست، هم احساس سبکی می کند هم احساس نشاط، چون همه دین باید عمل بشود. وقتی میبیند که همه دارن این دین را بر می دارن عمل می کنن، مطمئن می شود، افسرده نیست، قهرن قدرتی هم پیدا می کند، وقت می شود ید الله مع الجماعه. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که اگر کسی بخواهد دین را زنده کند و دیگری هم دارد این دین را زنده می کند، او اگر خوشحال شد معلوم می شود که دارد به این آیه عمل می کند. اما اگر دیگری دارد دین را زنده می کند، او نگرانش این است که چرا من زنده نکرده ام، این معلوم می شود دین را وسیله قرار داد برای ارضای خودخواهی. این مشکل هست. و حدیثی در نهج البلاغه هست، در جوامع روای دیگر هست که انما یجمع القوم الرضا والسخط. در یکی از جبهه‌های جنگ وقتی که یکی از سربازان امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت عرض کرد ای کاش برادرم با ما بود، حضرت فرمود احوا اخی که معنا، آیا میل و گرایش قلبی برادرت پیش ماست و با ماست؟ عرض کرد آری. فرمود او در ثواب ما با ما شریک است، چون انما یجمع القوم الرضا والسخط. اونگاه به آیه پایانی سوره و شمس استشهاد میکند که فرمود فتعاطی صاحبهم فاقر، که در بخش دیگر آمده در پایان سوره و شمس دارد که اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله فسقیاها فکذبوها هو فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. خب اون شقی که من منبعث شد برانگیخته شد که ناقه صالح را عقر کند و ترور کند یک نفر بود، اما خدا فرمود به اینکه همه‌شون این ناقه را ترور کردند و عقر کردند، در حالی که اون ترور کننده و قاتل و عاقر یک نفر بود، برای اینکه در بخش دیگر قرآن فرمود فتعاطی صاحبهم فعقر، مفرد آورد، عقر است نه عقرو. اما در پایان سوره شمس دارد که عقروها. تو نهج البلاغه و سایر روایاتی که به این کریم استشهاد شده است از باب این که انما یجمع القوم الرضا و سخط توجیه شد، یعنی چون اون باند و اون گروه راضی بودند به این کار و این توطئه دست جمعی بود و این یک نفر را مأمور کردند و به کار او راضی بودند، لذا همه اونها در ریختن خون این ناقه سهیمن، خدا به همه شون اسناد داد. فکذبوه فعقروها. روی این معیار حضرت فرمود اگر قلب برادر تو و میل قلبی برادر تو با ماست، در همه ثوابهای ما سهیم است، زیرا من رضی به فعل قومن فهو منه. این حدیث قبلا حلش و تفسیرش آسان نبود، الان در طی این سالهای اخیر حلش آسان شد. در حل اون روایت انسان یک مشکلی احساس میکرد و این است که چطور یک نفر در یک شهر یا روستا کارهایی رو انجام میدهد و دیگری فقط راضی است به کار او، چطور در همه ثواب‌های او سهیم است. حل این معما آسان نبود، اما حالا ها معلوم شد که این روایت چه می‌فرماید. چون ما هر مشکلی که در طی این انقلاب داشتیم رو همون ضعف اخلاقی ما بود، ما به لطف الهی و برکت این خونهای پاک هیچ مشکلی در برابر هیچ ابرقدرتی نبود الحمدلله. هر وقت مشکلی برای ما پیش آمد رو همون مشکل اخلاقی بود. دو نفر حالا یا از قم رفتن یا از مشهد رفتن یا از نجف آمدن، در یه حوزه علمی لغر رفتن، یا از دانشگاه رفتن، یا یکی از دانشگاه رفت یکی از حوزه رفت، وارد یک منطقه شدن دارن کار میکنن، هر دو خود را عرضه کردن، اینا حجت خدا هستن، عرضه کردن، ثواب بردن، ثواب میبرن، ولی یکی در کار موفق تر شد، دیگری اگر او را تقویت کرد، حمایت کرد، راضی بود به کار او، در همه ثواب ها سهیم است. اما اگر گفت که چرا او به من نه، چرا مردم به طرف او رفتن و مرا رها کردن، چرا من موقعیت اجتماعی او را ندارم، چرا این کار به دست من انجام نشود، همه مشکلات از این من نشأت میگیرد. اون کسی که یک خدمتی را انجام داد با یک تشویقی هم همراه است، گرچه خسته می شود، تلاش و کوشش می کند، اما یک همیش تشویق هم به همراهش است، لذا می تواند در جامعه به خدمت ادامه بدهد. ولی اون کسی که ناخودآگاه یا ناخواسته منزوی شد یا انزوایی ندارد، همون کار عالی یک روحانی را دارد، ولی کار اجتماعی به اون صورت که مردم استقبال بکنند یا کاری از دست او بر بیاید پذیرفته بشود نیست، این خودش عرضه کرد ولی نه جا نیفتاد، این یه محرومیت اجتماعی حس میکند. این اگر واقعا خودش رو اقناع کند و راضی کند که من اگر اون برادرم را که هم دوره تحصیلی من است با هم از قم یا نجف یا مشهد یا از حوزه دیگر وارد شدیم به این شهر، یا یکی از دانشگاه آمد یکی از حوزه، اونم برادر من است، من رو تقویت کنم، ثواب این کسی که راضی به فعل اون خدمت گذار است اگر بیش از اون نباشد کمتر نیست، چون این همواره دارد جهاد اکبر میکند، اون شیطان درون را سرکوب میکند. خلاص هر مشکلی که هست از این ضعف اخلاقی است. خلاص به این کار آسانی هم نیست. این هم یه مطلب. البته این نشانه آن است که اون برای اینکه ولی مستمین است، از سهام خود میتواند هبه کند، نه به عنوان اینکه از سهم دیگران را گرفته باشد به اون برادر داده باشد. مطلب دیگر این است که ایجاد الفت بین دلها کاریست ربانی، کار آسانی نیست. اگر کسی خدای ناکرده مشمول لطف حق نبود، خدا او را از این تألیف دل محروم می کند، و اگر کسی مشمول عنایت حق بود او را از این نعمت برخوردار میکند. در سوره مبارکه انفال عظمت وحدت اجتماعی و محبت عمومی و ایجاد الفت جمعی را ذات اقدس اله اونچنون بازگو میکند که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آیه 63 به بعد سوره انفال اعلام می کند که ایجاد الفت بین دلهای مردم به دست تو نیست. فمود و الف بین قلوبهم، این اوس و خزرج که از شاخصترین گروه های مبارزه با هم بودن از یاد شما نرفت است. دیگرانم که نوعا درگیر بودن با هم، تاریخ هم اونها را از یاد شما نبرد. فرمود تنها ذات اقدس اله بود که بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد و الف بین قلوبه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، تو اگر میخواستی با هزینه کردن همه ذخایر زمینی بین دلهای این دشمنان الفت برقرار کنی موفق نمیشد. حالا اگر این سلسله جبال بشود بریلیان و این بریلیان ها را رایگان بین مردم تقسیم کنید که اینها به جان هم نیفتن، تازه آغاز جنگ سرد و گرم اینهاست. یکی میگوید چرا به من بیشتر نداد، دیگری میگوید چرا سهم اون کمتر از سهم من نیست، یا اگر هم بدانند متساویان توزیع شد به این فکرن که به سهم دیگران تجاوز کنن، تازه اول دعواست. لذا فرمود اگر همه ذخایر زمین را هزینه می کردی و صرف می کردی تا دلهای اینها را الفت بدی، قدرت نداشتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. زیرا دل در اختیار غیر خدا نیست، او مقلب القلوب است و دل را متامع مادی آرام نمی کند، فقط علا به ذکر الله تطمئن القلوب است. یاد حق و نام حق دل را آرام می کند، انه عزیز حکیم. و این الفت و محبت را نصیب مؤمنین کرده است. کسانی که در برابر ایمان صف بستند، در برابر قرآن صف‌آرایی کردند، بعد از تمام شدن حجت مع ذلک سر از استکبار در آوردن، خدا درباره اینها می‌فرماید ما دشمنی را بین اینها القا کردیم، اینا هرگز روی دوستی را نمی‌بینند. در سوره مائده آیه 14 درباره مسیحی ها که معاند با دینن این چنین می فرماید و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. ما پیمان اینها را گرفتیم، اینا هم تعهد دادن ولی عمدن تناسی کردن، یعنی خود را به فراموشی زدن. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. ما بین اینها دشمنی و کین توزی را اغرا کردیم تا روز قیامت. اینها تا زنده اند با هم دشمن. در همین سوره مائده راجع به یهودی ها که خطرشون بیشتر از مسیحی های معانده است، آیه هست با لحن تندتر. آیه 64 سوره مائده این است که وقالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منهم انذر الیک من ربک طغیانا و کفرا بعد تمود و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. اینجا سخن از القاست که بدتر از اغراست که درباره مسیحا بود. کلما اوقد نارا للحرب اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا و الله لا یحب المفسدین. پس اصل ایجاد الفت به دست خداست، این یک مطلب. و کسانی که مشمول مهر حق نیستند ممکن است خداوند دلهای اینها را علیه یکدیگر بشوراند، این هم یک مطلب. و کسانی که به ریسمان الهی اعتصام کردن ممکن است مشمول نعمت حق بشوند و ذات اقدس اله دلهای اینها را به هم مرتبط کند. مطلب دیگر غرض آن است که وحدت، ایجاد وحدت و هماهنگی اولا کار آسانی نیست و ثانیا جز به دست ذات اقدس اله نخواهد بود. ولی وقتی که به ما فرمود اعتصام کنین، همه این دشواری ها را خودش آسان می کند. اعتصام کنید یعنی به چنگ بیاورید، برای آن است که سقوط نکنید. این یه مطلب. اصل کلی را برای اینکه از گذشته تاریخ هم به عنوان یک فلسفه تاریخ تذکر بدهد، بفرماید به اینکه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. شما نه تنها اوس و قجرج بلکه دیگران هم غارتگری و خونریزی در بین شما رواج داشت، مکرر به جنگ داخلی پرداختید، یکدیگر را کشتید، به کشته دادید، دشمن یکدیگر بودید. ذات اقدس اله به برکت قرآن و رسولش بین دلهای شما الفت برقرار کرد تا به جای رسیدید که ایثار میکنید. قبلا اهل استعصار بودید و خودکام، الان به ایثار رسیدید و دیگری را بر خود ترجیح میدید. انتقال از استعصار به ایثار به عنایت الهی است. کار آسانی نبود. تا کنون هر کدام شما که صبح سر بر می آوردید فکر می کردید که استعصار کنید، یعنی خود را بر دیگری تقدیم بدارید. بعد کم کم به جای رسیدید که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این تفاوت کار آسانی نبود. شما دشمنان یکدیگر بودید و با ایجاد الفت دلها به دست ذات اقدس اله از نعمت محبت برخوردار شدید و برادران یکدیگر شدید. فاصبحتم یعنی سرتم به نعمته اخوانا. تنها انما المؤمنون اخوه نیست که یک حکم تشریعی است، واقعا برادر یکدیگر شدید برای اینکه اهل گذشت شدید، اهل ایثار شدید، فداکاری میکردید. اون که تا دیروز رهزنی میکرد که آب و زندان کسی را قطع کند، امروز خودش وقتی مجروح جنگی است قدح آب را به دیگری میدهد. خب فاصله خیلی است دیگر. از اونجا به اینجا آمدن کار آسان نیست. تنها انما المؤمن اخوه نیست، یعنی برادران شرعی یکدیگر هستید، بلکه واقعا این لطف و صفا در شما زنده شد که اهل ایثار شدید. بعد دیگه نظیر اسبه، امسا، زله، باته، اینا معنی خوش دار. نه اگر هم بله اگر هم باشد اسبه یعنی دخل فی السباه اخوانا، مثل از زله، باته، اسبه، امسا. ولی روح ایثار در اونها در جنگ و غیر جنگ ظهور کرد. فاصبحتم به نعمته اخوانا. این رو اصول تجربه. خب این یک قضیتون فی واقعه بود یا الانم هست؟ یعنی قبلا خونریزی داشتید و در اثر عمل کردن به دستور اسلام حافظ خون و ارض و مال یکدیگر شدید، الانم همینطور است. این قضیتون فی واقعت این که نیست که در گذشته اختلاف داشتید، اون اختلاف مایه هلاکت و خونریزی بود، الان اگر اختلاف داشته باشید مایه هلاکت نیست. این چنین که نیست. یا در گذشته یعنی بعد از اختلاف وقتی ایمان آوردید برادرانه زندگی میکردید، از امن برخوردار بودید، الان اگر برادران زندگی کنید با اتحاد باشید از امن برخوردار نباشید. این چنین نیست که اینا قضایای فی واقعتن باشد. این بلکه اصل قضیه است. این رو میگن فلسفه تاریخ. این به کذالک نجزی و کذالک نجزی، یعنی همین از همین قبیل است. خب پس این رو به یاد بیاورید، به یاد اون روزهای سیاه و تلخ باشید که در اثر اختلاف به جان هم می افتادید. بعد به یاد اون روز شیرین هم باشید که در اثر اتحاد کامیاب بودید. و باز نکته دیگر، و کنتم یعنی و از کنتم، و کنتم یعنی و از کنتم، یعنی به یاد بیاورید که علی شفا حفرت من النار بودید فانقذکم منها. شفا یعنی لبه، حفره یعنی گودال، لبه گودال آتش بودید و خدا شما را از این گودال آتش نجات داد. حالا یا منظور همون نار اختلاف است، نار جنگجویی است که در سوره مائده اشاره شد، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، یعنی همیشه به این فکر بودید که نائره جنگ مشتعل بشود و خدا شما را از شعله شرارت نجات داد. یا نه برای شما روشن شد که کفر باعث رفتن در جهنم است، بین شما و بین سقوط در جهنم فقط مرگ فاصله است. تا زنده اید لبه گودال جهنمید، همین که مردید میفتید در آتش. تعبیر قرآن کریم درباره قوم نوح هم همین است، اغرقوا فادخلوا نارا. اینا تو همه این امواج توفنده دریای مواج تو همین آب غرق شدن، مستقیما از تو آب رفتن تو آتش. اغرقوا فادخلوا نارا، نه و ادخلوست نه سم ادخلو. معلوم میشه اون حفرت و من حفران نیران تو دریا هم هست، تو وسط آب هم هست. این طور نیست که اگه یک کافری تو دریا غرق بشه تو آتش نره، در جهنم صغرا نره. جهنم کبرا که برقرار میشود، کل آسمان زمین بساطش برچیده می شود، دریاها تبخیر و تسجیر و امثال زاله که بساط زمین و آسمان عوض می شود. اون وضعش روشن است، اون آتش قیامت کبرا وضعش روشن است. اما این آتش برزخی که القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران، عمده این است. اینا تو همین آب، همین که مردن تو آب، مستقیما رفتن تو آتش. یه همچه آتشی است. خب بین انسان و سقوط در آتش این مرگ فاصله است. شما اگر اهل استدلال بودید با برهان عقلی برای شما حل می شد که کفر یعنی لبه گودال جهنم زندگی کردن که به مجرد مرگ وارد آتش میشه، یا نه منظور همون حرب ظاهری نار ظاهری است. علیه ها در لبه گودال آتش بودید و ذات اقدس اله شما را انقاذ کرد، نجات داد. بله، وقتی که کین توزی باشد و دشمنی باشد، گروهی که دشمن یکدیگرند در لبه آتش زندگی میکنند دیگر، در لبه گودال زندگی میکنند دیگر. بله دیگه، اینها که منافقینن، اینها را چون نجات ندادن، اینها نظیر جریان پسر نوح که نوح سلام الله علیه اصرار کرد همون یا بنیر کرد معنا، این گفت سعاوی الی جبل یعصمونی مرما، این نیامد به کشتی. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، اینها تلاش و کوشش میکنن، خب ایده نمیان دیگر. حالا بعد میرسیم به خطبه های است صدیق طاهر صلوات الله و سلام علیها که فرمود بین که شما یادتون نره شما تو لبه گودال بودید و پدرم شما را نجات داد، الان چه وضعی در آوردی؟ همین استدلال را حضرت در همون خطبه معروف ایراد کرد، فهم کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم الله بعبی. فرمود شما اینجور بودید، حالا چرا نمت نشناسید؟ همین ها بودن دیگر. حالا اگر فرصتش انشاءالله گوشی از اون خطبه نورانی رو میخونیم. خب پس معلوم میشود به این که کسی که به جان هم افتاده این لبه گودال آتشه. حالا یا آتش جهنم است یا آتش جنگ. جنگ هم بالاخره آتش است، چون در همون سوره مائده فرمود به این که کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، این نار است. یا نه نار جهنم است که در اثر کفر است. فرمود بالاخره شما این دشمنی که داشتید در اثر این اختلاف هم آتش دنیا بود هم آتش آخرت. این کفر رو نمیخواد بگه. شما که به جان هم میافتادید، شما هم آتش دنیا داشتید هم آتش آخرت. آیه که نمیخواد بگد بگی شما کافر بودید ما شما را مسلمان کردیم، که او در بحث‌های دیگر فرمود. فرمود به این که این اختلافی که شما داشتید در لبه گودال آتش زندگی میکردید، چون اختلاف همینه دیگه. اگر دو نفر با هم اختلاف دارن، هم آتش جنگ داخلی است، این که روشن است، هم آتش جهنم، چون هر کی سعی میکنه دیگری رو یا تهمت بزنه یا دروغ بگه یا مفتضح کنه آبروش ببره یا خودش بیجا عرضه کنه، هر دوش جهنمه دیگه. فرمود بالاخره شما که به جان هم میافتادید در لبه گودال بودید، ما شما رو نجات دادیم. حالا پس واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. این چنین نیست که اگر کسی خدای را کرده با دیگری اختلاف داشت و در جامعه مطرح بود یک حد و مرزی برای این معاصی باشد، اینطور که نیست. او در اثر حب نفس اول خیال میکند که دارد کار مکروه انجام میدهد، بعد کم کم گرفتار معاصی صغیره میشود، بعد کم کم گرفتار معاصی کبیره. این شیطان هم از هر روانشناسی روانکاوتر است، میفهمد انسان چی خوشش میاد، چون عمری با انسان زندگی کرد دیگر، میفهمه انسان از چی خوشش میاد و از همون راه امر را بر خود انسان مشتبه میکند. حب نفس نمیگذارد انسان اون طوری که واقع مسئله است بفهمد که وقتی امر بر خود او مشتبه شد، اونگاه به کارهای خود سبقه دینی میدهد، کارهای رقیبش را سبقه کفر میدهد و خود را مقرب من عند الله میداند. اونگاه برای تثبیت حرف خود دست به هر کاری میزند. این میشه علا شفاحفرت من النار. همون اختلاف این بود، ما شما را نجات دادیم، اول این خطرات را به شما گوشزد کردیم که این چه نیست که شما حق محض باشید، هرچی شما میگید این حق باشد، این طور نیست. و سید الاعمال هم انصاف است. چند چیز است که در روایات به عنوان سید الاعمال آمده، یکیش انصاف است، یکی ذکر الله علی کل حال هست. اینا رو مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم فیض در وافی در باب این که چند چیز از سید الاعمال ذکر کرد، ظاهرا مرحوم صدوق در خصال در باب ثلاثه هم ذکر کرد که سه چیزی که سید الاعمال است. یکی انصاف است که انسان خود را ترازوی بین خود و دیگری قرار بدهد، هر چه برای دیگران نمیخواد برای خود نخواد، هر چه برای خود میخواد برای دیگران هم بخواد. این کار آغای هر کاری است، کاری است البته بسیار سخت، کار آسانی نیست. و اما خب الهی اسعد الکلم الطیب، اگر حبل است این است، وگرنه انسان به کلم طیب نمی رسد، سعودم نمی کند، عزیزم نخواهد شد. اون آیه سوره فاطر همه خصوصیات رو تبیین می کند دیگر. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، این آدرس، هر که میخواد عزیز بشه عزت پیش خداست. خب وسیله نقلیه چی؟ الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خب اگر کلمه طیب اینها وسیله است، حبل است، همون واعتصموا به حبل الله جمیعا، با هم برید بالا. وقتی با هم رفتید بالا دیگه خطر آتش دنیا و خطر آتش آخرت از شما به دور است. لذا فرمود به این که بیاتون باشد و کنتم علی شفا حفرت من النار، نزدیک بود بیفتید، فانقذکم الله فانقذکم منها، ذات اقدس اله شما را از این لبه آتش نجات داد، از این آتش نجات داد. اونگاه فرمود کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. سیدنا استاد رضوان الله مرازی فرمودید بحث جالبی دارد که قرآن یک کتاب تقلید کور نیست، نمیگد من این چنین گفتم شما بگید چشم. تمام این حرفا را بر انسان تبیین میکند، راه را نشون میدهد، برهانی میکند مسئله را، هم به اصول تجربه ما را ارشاد میکند، هم به اصول عقلی ما را ارشاد میکند. من خودم مفسر آیات خودم هستم، اولی مفسر خود منم، بعد به رسولم دستور تفسیر میدهم که کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، بعد هم به دیگران. خدا خودش آیاتش رو تبیین میکند، تفسیر میکند، احکامش رو مستدل میکند، شرح میکند. این چی نیست که فهمت دعت اسمو به حبر الله جمعا ولا تفرقو، یه اصل کلی بی برهانی رو ذکر بکند. دو تا دلیل جکدی، دلیل تجربی به تاریخی، دلیل عقلی به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه. بله، اینهایی که کافر هستند و مختلفند، اینها دو تا خطر دارند، یکی کفر، یکی اختلاف. یکی از مفسرین این حرف رو داره در بعضی از آیات دیگر که میگوید فین قلت اگر الحق یعلا ولا یعلا ولا یعلا علی، و حق همیشه پیروز است و هیچ وقت شکست نمی خورد، پس چرا مسلمین در جبهه جنگ احد به مانند اون شکست خوردن؟ اگر ادعای شما به نحو ایجاب جزئی است که حق گاهی پیروز است، خب باطل هم گاهی پیروز است، پس معیار پیروزی چیست؟ اگر دعای شما ایجاب کلی است، چون که ایجاب کلی است، این نقض می شود که چرا مسلمین در فرون جنگ شکست خوردن یا در فرون حالت آسیب دیدن؟ این جواب میدهد که ما ادعامون ایجاب کلی است که میگویم حق همیشه پیروز است، اما در اون جنگ و در اون صحنه که دیدید کفار موفق شدن و مسلمین شکست خوردن، حق با کافر بود و مسلمین حق نداشتند، زیرا مسلمون ها به جان هم افتادن، اختلاف داشتن و اختلاف باطل است، کافران متفق بودن و اتفاق حق است. روی این تحلیل اون حق بر این باطل غالب شده است. این چی نیست که باطل بر حق غالب شده باشد، حق همیشه بر باطل غالب می شود. این اعراب در جاهلیت هر دو خطر را داشتند. اتفاق بر باطل شدید می کند باطل را، این شدت حق است در نظام، قدرت حق است در نظام، منتها مقدور علی هرچه هست قدرت حق است، منتها آمدن این قدرت را، این قوت را، این همدلی و همیاری را در راه باطل صرف کردن، صرفشون باطل بود، نه اینکه اصل اتحاد باطل باشد، اصل اتحاد حق است، در راه باطل صرف کردن. غرض آن است که یه لطیفه تفسیری است، هر جا کسی شکست خورد در اثر اختلاف است. در این کریمه فرمود شما نه تنها کافر بودید، اصلا اختلاف داشتید، به جان هم افتاده بودید. اگر چنون چه این مسئله اصل ایمان و کفر باشد، این با من یعتصم بالله سازگار است با سایر آیاتی که به اصل ایمان دعوت میکنن، اما این آیه‌ای که تمام محورش دعوت به اتحاد است، باید بحثی که تا دامنش ادامه دارد باید در هم پیرامون اتحاد باشد. لذا فرمود وذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. این درباره شکر نعمت، درباره که می شود تبشیر، درباره انذار هم می فرماید و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. این هم در باره انذار، همون یادتون باشد که در لبه خطر بودید، الان همون خطر هست و خدا شما را نجات داده است. معلوم می شود به این که همون کافرانی که در جاهلیت کفر داشتند ولی با اختلاف، اون کفرشون باعث می شد که هیچ رحمی به یکدیگر نکنند، لذا بسادشون بر خون ریزی. فرمود شما این خونریزی را مشاهده کردید، لبه گودال آتش بودید و ذات اقدس اله شما را نجات داد. الحمدلله رب العالمین.